بسم الله الرحمن الرحيم.
فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي غير لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعدون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. این بخش از آیات که مربوط به جریان بنی اسرائیل است در مدینه نازل شده است ظاهرا و در سوره مبارکه اعراف که سوره مکی است قرار گرفته. گاهی هم ممکن است بعضی از مطالب مربوط به بنی اسرائیل در مکه نازل شده باشد، این ممتنع نیست، لکن ظاهر این سوال بکن از اونها بپرس این معلوم شد در مدینه بود. در مکه یهودی های به این صورت حضور نداشتند. ممکن است که بخشی از قصه های مربوط به بنی اسرائیل در مکه نازل شده باشد، این عیب ندارد. و اما اون آیاتی که میفرماید از یهودی ها بپرس، با اونها مناظره کن، با اونها مهاجه کن، اینا ظاهرا در مدینه نازل شد. گرچه سوره مبارکه اعراف مکی است ولی این بخش شاید در مدینه نازل شده است. این بخش میفرماید که واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، برخلاف اون قسمتی که فرماید به ازغیر لهم اسكنوا هذه القرية. در اونجا خطاب پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرماید که به یاد اون صحنه باش. این دارد از باب تلک من انباء الغیب نوحیه الیه، یه خبر غیبی را به پیغمبر گزارش میدهد. این ممکن است در مدینه نازل شده شد، ممکن است در مکه، بهشون سوره اعراف در مکه نازل شد، این بخش هم در مکه است. اما وقتی به پیغمبر فرماید از یهودیا بپرس که این صحنه چگونه اتفاق افتاده است، این معلوم شد در مدینه نازل شده است. این یه مطلب. مطلب دیگر اون است که این که فرمود فبدل الذین ظلموا منهم قولا غیر الذی قیل لهم، معلوم میشه این نقل به لفظ نیست، تبدیل لفظ به لفظ دیگر با حفظ هدف و معنای مشترک نیست، یه تبدیل اجتهادی نیست، یه تبدیل ظالمانه است. نه تبدیل به مساوی است، نه تبدیل به احسن. تبدیل به احسن که در این بخشا راه ندارد، تبدیل به مساوی هم راه دارد، لکن اینها ظالمانه تبدیل کردن. یه وقت در جریان وقف و وصیت و امثال ذالک از همان بدل بعد ما سمعه فی انما اسمه علی الذین یبدلونه، این در باره تبدیل وصیت است. حالا یا تبدیل به مساوی یا تبدیل به احسن، اونا رو نمیگیرد، حتی تبدیل به انقص رو میگیرد. در اینجا که فهمت فبدل الذین ظلموا منهم قولا غیر الذی غیر لهم، این تبدیل اجتهادی، تبدیل به مساوی، تبدیل لفظ به لفظ با حفظ معنا و هدف نبود. به دو شاهد، یکی این که عنوان ظلمو مأخوذ است، بس همش تبدیلش تبدیل ظالمانه است. دوم این که فرمود وقتی فبدل الذین ظلموا منهم قولا غیر الذی غیر لهم، خب نشون میدهد که مساوی اون نیست دیگر، چون خود تبدیل میفهماند به این که اونی که گفتن غیر از اونیست که بهشون دستور دادن. اما این عنوان این که غیر الذی غیر لهم تصریح شده است، معلوم شد اونو مخالفت کردن، معاندت داشتن. اگر چنون چه با حفظ هدف و معنا بود که دیگه نمیفهمد غیر الذی غیر لهم چه، اگر منظور آن است که لفظ رو تغییر دادن، خود بدله میفهمونه. پس معلوم میشود که تنها تغییر لفظی نبود، تغییر معنوی بود، تغییر هدف بود. پس به این دو دلیل تبدیلشون تبدیل اجتهادی نبود، تبدیل ظالمانه بود. فبدل الذین ظلموا منهم قولا غیر الذی غیر لهم. اما این که در سوره مبارکه بقره تعبیر به انزال شده است، در سوره اعراف که محل بحث است تعبیر به ارسال، فرمود فارسلنا علیهم رجزا من السماء، تقریبا ارسال در اینجا هم معنای انزال را دارد، برای اینکه ارسال من از سما با انزال همراه است. گاهی ممکن است مرسل و مرسل الیه در سطح واحد باشن، هر دو در یک شهر در یک اقلیم به سر میبرن، کسی پیچی به طرف اون شخص ثالث میفرستد. خب اینجا ارسال است. یه وقت از بالا میفرستد، این در این حال که ارسال است انزال هم هست. پس چون قرینه داریم که فارسلنا علیهم رجزا من السماء، با اون انزلنایی که در سوره مبارکه بقره آمده است هماهنگ خواهد بود. یه ارسال من فوق است، نه من مستوا واحد. مطلب دیگر اون است که سوره مبارکه اعرافشون در مکه نازل شد، غالب این تعبیرات با اسم ظاهر است و معلل است و روشن. سوره بقره چون در مدینه نازل شد بعد از مکه، از همه این حرف ها تبیین شده است، دیگه با ضمیر اکتفا می شود. سر این که در سوره اعراف غالبا به اسم ظاهر است و معلل، و در سوره بقره غالبا ضمیر است و بی تعلیل، برای اینکه همه حرف ها در سوره مکی گفته شد. از این جهت تفاوت های هفتگانه یا هشتگانه که در بحث دیروز بین آیات سوره بقره و آیات سوره اعراف بازگو شد، سرش هم همین تفاوت نزول. مطلب بعدی آن است که سما بر یعنی فضای بالا دیگر. خب این اون چه از بالا میاد، اون بشن مثل که بگم باران را از آسمان نازل کردن، ما علاشف فوق سما، این جو رو میگن سما، نه یعنی فلک و معنا. مطلب بعدی آن است که این تبدیل به چه بوده است، حته را به چه تبدیل کردن. چون هیچ نقشی ندارد لذا قرآن تعرض نشده، در روایت معتبری هم نداریم. اما را اسرائیلیاتی باشد به این که بگوید اینا این لفظ حته را به چه لفظی تغییر دادن که معناشم عوض شده است، اون معتبر نیست. دلیل متقنی وجود ندارد که اینا این کلمه حته را به چه تبدیل کردن. اینقدر هست که اینا اون چرا که ذات اقدس الا فرمود اون رو تغییر داده. مطلب بعد درباره کلمه اثبات بود که بحث دیروز گویاست. اثبات رو به دو وجه گفتن، به اینکه جمع است. وجه اول اینه که گرچه ظاهرا جمع است، چون در تعبیر مفرد است و معنی سبتن هست، این میتواند تمیز باشد برای اثنی عشره. اثنتی عشرت سبت که سبتن معنی فرقتن هست، چون فرقه مؤنث است. یک و یازده و دوازده هم عدد با تمیزشون در تأنیث و تذکیر موافقن. حالا وقتی که بگذره چارده و پونزده هم میشه فرق میکنه. خب چون اثبات به معنای مفرد است، اونم معنی فرقه است و فرقه مؤنث است، لذا میتوان تمیز باشد برای اثنتی عشر. اثنتی عشر مؤنث است برای اینکه فرقه مؤنث است. این وجه اول. وجه دوم آن است که نه، اثبات همون جمع است لیکن تمیز نیست، چون اگر تمیز باشد باید حداقل 36 فرقه باشه اینها، و اینکه 12 سبت، هر سبت اثبات، 12 اثبات، اثبات هم که جمع است حداقلش 3 گروه هم، 12 تا 3 گروه میشه 36 گروه، لذا اثباتا دیگه تمیز نیست، بدل است برای این اثنتی عشر. چنانچه عموماً هم بدل بعدر بدل است، نه بدل از بدل. عموماً بدل از اثبات نیست، بدل از بدل نیست، بدل بعد از بدل است. هر دو بدل اثنتی عشرند و تمیز محذوف است، اون فرقتن است. اثنتی عشرت فرقتن، برای اینکه بفهمید 12 قبیلن منتها هر کدام جز بنی اعمام یک دیگرن اثبات فرمود و هر کدام سازماندهی خاصی دارن عموماً یاد کرده است. مطلب دیگر اون است که این که فرمود علم کل اناسن مشربه هم، چون این علم معنی عرفه است، یک مفعول گرفته نه دو مفعول. اما از این که کل اناسن فرمود معلوم می شود که این اثبات زیر مجموعش زیاد بود. حالا سخن از 1,000,000 و 2,000,000 اینا کم و بیش دو البنار آمده، ولی گرچه نپذیرفتن ولی رقم زیاد ذکر کردن که جمعیت بنی اسرائیل فراوان بودن اون بیابون. حالا نمیشاید گفت رقمشون به 1,000,000 یا 2,000,000 یا کمتر و بیشتر میرسید، ولی از این که فرمود کل اناسن مشربه هم معلومش جمعیتشون زیاد بود. این 12 فرقه زیر مجموع فراوان داشتن از زن و مرد و کوچک و بزرگ. چون علم کل علمه یعنی عرفه، قد عرف کل اناسین مشربه ها، همه اینها فهمیدن از کدوم چشم باید آب بنوشن. یه توضیح عادلانه بود که وجود بارک موسی کریم به اینها برقرار کرد. مفرد باید آورده بشن دیگه، الان همین زمین بحث کردید، از 11 تا 99 مفرد باید باشد و این باید مفرد باشد به منصوب، تمیز نیست دیگر. اگر تمیز باشه مفردن سبتن به دو وجه گفته شد، بلی اینکه یا این اثباتن چون در معنا مفرد است معنای سبتن است تمیز است، یا نه اگر همونطوری که لفظن جمع است معنا هم جمع است، وقتی جمع شد دیگه میشه بدل تمیز. تمیز اثنتی عشر فرقتن است که محذوف است، قطعناهم اثنتی عشرت فرقتن، اونگاه بدل اول از اثنتی عشرت اثبات است، بدل دومش عموماً است، میشه بدل نتمیز. خب از این که فرمود قد علم کل اناس مشربه ها، معلوم میشه جمعیتشون زیاد بود، حالا چقدر بود مهم نیست، و چون علمه معنی عرف است بیش از این مفعول نگیره. اما حالا آیا این چشمه ها چشمه های معرفت به علم بود یا نه؟ نمیتوان گفت این چشمه ها چشمه های معرفت به علم مارند اون بود، برای اینکه این گروه با برخورداری از این چشمه ها به جای شهر کفر ورزیدن و این کفر دو جهت داشت، یکی انحراف از طریق و طریقت بود و دوم ظلم به نفس. خب ملتی که از چشمه معرفت می جوشد محصولش اعتقاد و ایمان است نه کفر، مسئله‌اش هم آب ظاهری بود نه اینکه آب معنوی و امثال ذلک. نه خب اینجا کفر است بعد عذاب هست، معلوم بشه اگه کسی از چشمه معرفت بنوشد کفر نمی ورزد، که اگه کسی عارف شد شاکر می شود. خب از این که فرمود قد علم کل اناس مشربه هم، بعد فرمود به این که اینا بعض این که نوشیدن، بعض این که این آبها را نوشیدن، ظلم کردن به خودشون یعنی کفر ورزیدن و کفرشون ظلم به خودشون بود، معلوم شد اون چشمه معرفت نبود. قد علم کل اناس مشربه هم یعنی همه این آب ظاهری بود، بعد من و سلوا هم های من و سلوای مادی و نعمت های ظاهری بود نه مرغ ملکوتی، کلو من طیبات ما رزقنا کن بتوند به ما ظلمونا، یعنی بعضی کنار خوردن به جای شوق کفر ورزیدن. اومد این کفر را تحلیل میکند که این کفر اونها ظلم به ما نبود، ظلم به خودشون بود، به ما ظلمونا ولیکن کانو انفسهم یظلمون، این کانو انفس هم یزدمون، تقدیم انفس هم بر یزدمون رو دو نکته است. یه نکته ظاهری دارد که آخرین آیات با نون ختم می شود، یزدمونه المحسنینه یزدمونه بعدی یفسقونه بعدی ولعلهم یتقونه بعدی به عذاب بعید مکان یفسقون کنو غلطتن خاصه این و مانندان. همین آیاتی که الان جا خونده می شود آخرش به جمع سالب است. این نکته ظاهری. نکته باطنی در تقدیم انفس ها این است که انسان فقط به خود ظلم میکند، به کسی ظلم نمیکند. اگر ظلمی به دیگری میکند اون سایه ظلم است. قبلا هم بحث شد، حالا اگر کسی تو خونش کنیتی بکند در تمام مدت شبان روز خود در زحمت است، گاهی هم البته بوی از این کنیف به بیرون کوی و برزن میرسد، شامه رهگذر رو میگذد. همه هیچ ممکن نیست کسی به کسی ظلم بکند. حالا قاتل دیگری رو کشته چیکار کرده؟ نسبت به یه جسم از او گرفته، یه حیات محدود رو گرفته، او به حیات ابد نائل شده اون مظلوم و خودش به عذاب ابد گرفتار شده. این عذاب ابدی که یوم المظلوم علی الظالم اشد من یوم الظالم علی المظلوم، یا من یقتل المؤمن المتعمدا فجزاؤه جهنم خالدا، این مثل همان است کسی دائما یک کنیفی در منزلش در اتاق شخصی خودش کنده باشد، درش هم بسته است، دائما خودش هم تو اون کنیف داره زندگی میکنه. گاهی ممکن است یه بادی بوزد و بوشو به رهگذر برسونه. همین هر که انسان میکند به خودش میکند، این سایه ظلم اوست به دیگری میرسد. چون که در احسان هم همینطوره، رو دلیل عقلی هیچ ممکن نیست کسی به کسی احسان بکنه. انسان وقتی احسان کرده میشه که بوستانی به گلستانی در درون خود میکاره. گاهی هم یه بوی میوزد، بوی گل را از بوستان او به شامه دیگری میرساند. ما اگر احسان کردیم به دیگری چی میدیم؟ دیگری مسکن میدیم، زندگی رو تعمیم میکنه. همینه دیگه، چی میگیریم؟ اون روزه الهی رو میگیریم، اون که روزه تو من ریاض الجنه، این مال ماست. یه خونه زود گذر پاسد شونده مدت کوتاه مال دیگریه، اون نصیب اینه. این روزه تو من ریاض الجنه ابد است. اون 60-70 سال بمون حد اکثر، 70 سال نسبت به ابد مثل یک نصیبه دیگه. بنابراین این احسنتم احسنتم لانفسکم سوره مبارکه بنی اسرائیل تام است و این اسعتم فلها تام است و ماننده اون. در این کریمه هم فهمون دراکن کان و انفسه هم یلدمون، نه یلدمون انفسه هم، اینا فقط به جان خودشون ستم کردن. برای هر کی گناه میکنه دم همینطور. خب مطلب بعدی آن است که در سوره مبارکه اعراف اونجا سخن از رغدن هست، یقید یعنی فراوان و انبوه. در سوره اعراف که محل بحث است سخن از رغدن نیست. در اینجا فقط فرمود به این که اسکن و حاضر غیطه و کلو منها حیثو شیطو. سرشان است که اونجا چون از دخول یاد کرده است، وقتی وارد می شدی یک ملت خسته گرسنه وامنده رنگ دیده که از اون بیابان وارد شهری شده، اینجا باید به اون تعارف کرد که این نعمش اینجا رغد است، فراوان میل کنی. اما حالا وقتی که وارد شدند و ساکن شدند و اونجا در اون سرزمین دارن زندگی میکنن، دیگه برشون عادیه. میفرماید کرو منها از شیطان، دیگه رغدن لازم نیست. لذا اون چیزا که برای اولین بار انسان وارد میشود باید چشمگیر باشد، سخن از رغد است. اون چیزی که در حال سکونت هست اونجا دیگه رغد نیست. البته این در نشأه طبیعت است، به دنیاست که بین حدوث و بقاش فرقه. اون لذتی که انسان تازه وارد از فراوانی نعمت میبرد، یه انسانی که در اون سرزمین زندگی میکند و برش عادی شده، این چنین نیست. لذا در سوره اعراف که سخن از دخول قریه است با رغد یاد شد، رغدن یعنی انبوه و فراوان، در سوره اعراف این چنین نیست. در تفسیر آلوسی میگد که این نقض میشود به جریان است آدم سلام الله علیه که در اونجا ذات اقدس اله با اینکه تعبیر به سکون کرده، رغد را یاد کرده. فرمود شما ساکن بهشت بشوید و از نعم بهشت حیثم شئتما رغدن یاد کنید. بعد گفت به این که اینها تقریبا تفنن در تعبیر از هر دو قسمش رواست، هم میشود با دخول رغد را ذکر کرد، هم میشود با سکون رغد را ذکر کرد. این خلاصه درک جناب آلوسی است، غافل از این که بهشت حسابش با دنیا جداست. در بهشت انسان همیشه لذت میبرد، یک لذت انبوه و فراوان میبرد، دو بدون اینکه خستگی و رنگ داشته باشد. سه، خب یه انسان تشنه تازه به چشمه کوثر رسیده چقدر از آب لذت میبره؟ اگر فرض کنید کسی تشنگیش 100%ه، او چقدر از آب کوثر لذت میبره؟ خیلی. کسی که حالا عادی شد برای او لذت کمتری میبره. در بهشت این چنین نیست. کسانی که تازه وارد بهشت شدن لذت زیاد ببرن، کسانی که موندن لذت کمتر برن، این طور نیست. این کمی به زیادی مال نشأه دنیاست که حدوث و بقاش فرق داره. این یه مطلب. دوم این که انسان تا گرسنه نشود لذت سیری نداره، تا تشنه نشود لذت آب نوشیدن نداره. خب یه آدم سیر اگر بخواد غذا بخوره که لذت نمیبره که، یه آدم غیر تشنه اگر بخواد کوثر بنوشه که لذت نمیبره که. این نقص دنیاست. ولی در بهش لذتش مسبوق به رنج تشنگی گرسنگی نیست. این چی نیست که انسان رنج تشنگی ببره بعد لذت ببره از آب کوثر. او هر وقت مینوشد مثل بار اول لذت میبرد بدون سبق تشنگی. او هر وقت غذا میل میکند بدون سبق رنج گرسنگی لذت سیری داره، و اگر نه در اون رنج بود که در حال که لا لقبان فیار تأثیم، اصلا رنج و قصه و اندوه درش نیست. یه جایی که لذت دائم باشد مسبوق به رنج نیست. ازا جریان هست آدم سلام الله علیه که ذات اقدس رو فهمود اسکنا و کلو اسکنو و کلو حیث و شئت ما رغدن و جریان برای اسیان خیلی فرقه. این یه علامه طباطبایی میخواد بفهمه، کار آلوسی همسر آلوسی نیست. خب این نکات ادبی و چرا اون رو مقدم داشت و چرا اون مؤخر داشت و چرا اونجا تصدیل زمیر زورده، اینا مقدور اون آیونه. اما یه قدر که حرف بالا آمد دیگه از شافعی نپرسیدم سال این مسائل. مطلع بعدی آنه که در وسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، این سؤال با اون وعظ غیر لهم اسکنو خیلی فرق میکنند. این وعظ خب ظرف است، منصوب است به اذکر که محذوف است، یعنی اذکر اون صحنه را، و این مستلزم نیست که این آیه در مدینه نازل شده باشد. اما آیه 163 که دارد وسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، این حتما با یهودیایی که در مدینه بودن هماهنگ است، یا غیر مدینه اگر هم در مکه باشد بالاخره میفهمد از یهودیا بپرس. این بپرس رو چند جهته. یکی این که اینا رو زیر سوال ببر، نه سوال استفهامی بکن، تو داری اینا رو اعلام میکنی، اینا رو زیر سوال ببر که شما همونهای بودی که نیاکان تو این کارا رو کردن. دو، میدونید که من اصلا کتابی نخوندم، درسی نخوندم و عبریدونها همامو شما چند نفری، اینا که عرب زبانن که عبری نمیدونن و عربی را نمیتونن بخونن چه اصلا به عبری و سریانی. کتابای شما هم که پیش شماست، برید این تورات باز کنید ببینید این جریان بندری که من میگم درست یا نه، تو توراتون نوشی یا نه. یه دریایی بود، یه بندری بود، مردمی بودن تو بندر زندگی میکردن، شغلشون ماهیگیری بود، خدا امتحان کرده که روز شنبه ماهی قدغن، روزای دیگه ماهی بگیری، و این روز شنبه که اینها ماهی نمیگرفتن ماهی ها فراوان میمدن کنار روی آب. وقتی که روز یک شنبه بعد میشد اینها میرفتن تو آب. با اینکه صید ماهی برای اینها روز شنبه حرام بود، اینا چون دیدن روز شنبه ماهی ها فراوان میاد رو آب تور انداختن. این قصه رو برو از اینا سوال بکن. ما که از اینجا نخوندیم، کسی هم که ما نگفت ما بگی که وسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. خب این نه اعلمهم که صرف فقط جریان گزارش غیبی باشد، اینا رو زیر سوال ببر، بگی شما همون هستی که نیاکانتون اینجور بود. پس با چند هدف این آیه کریمه نازل شده است، یکی زیر سوال بردن یهودیا و اونها را با عناد و لجاجشون آشنا کردن، یکی هم اخبار غیب وجود مالک پیغمبر صلی الله علیه و سلم. وسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. حالا ایله یا غیر ایله بود، این تو روایات و تاریخ هست، دریای احمر بود یا غیر احمر، این هست، ولی اینا چون نقش تاریخی دارد نه نقش قرآنی، اینا رو ذکر نمی کند. قریه بود در کنار دریا، جنبه بندری داشت. از یعدون فی السبت، تعدی می کردن، تجاوز می کردن. عدو را عدو می گن چون اهل تعدی است، عداوت را عداوت می گن برای اینکه انسان به حقوق دیگران تعدی می کند، تجاوز می کند. اینا در روز تعطیلی تجاوز کردن، یعنی روز تعطیلی کار کردن، روزی که بنا بود تعطیل باشد کار کردن. این روز تعطیل، حالا ممکن است که یه روز مشخص معینی بوده است با این شنبه هماهنگ نباشد، گاهی هم ممکن است با همین یوم سبت با همین برهنگ منطبق بشود. غرض اینه که این سبت اسم برای شنبه نیست، شاید حالا بعد برای شنبه نامگذاری شده. یوم سبت یعنی یوم تعطیل، سبات یعنی تعطیل، و جعلنا نومکم سباتا یعنی آرامش تعطیل. اون بیان نورانی از تعمیر سلام الله علیه در نهج البلاغه گفته که نعوذ بالله من سبات العقل، ما به خدا پناه میبریم از اینکه عقل بخوابه تعطیل بشه. همینه سبات با سین یعنی تعطیل، و جعلنا نومکم سباتا یعنی همین، نعوذ بالله من سبات العقل یعنی همین. خب یعنی روز تعطیل نباید کار بکنن، این در روز تعطیل تعدی کردن. چرا؟ بر اینکه از تعتیهم هیتانهم یوم سبتهم شرعا، سر تعدی اینها در روز تعطیل این بود که حالا یا روی علل طبیعی بود یا روی علل فراطبیعی بود. چون شما می‌بینید کبوترها تو حرم و امثال حرم وقتی احساس امنیت میکنن جمع میشن، در بعضی از شهرها و کشورها همینطوره، مرتب کبوترها تو خیابونها هستن که احساس امنیت و آرامش بکنن، کسی کار به حیوانات نداره. اگر حیوانی یک جای احساس امنیت بکنه اونجا بر میکشه برانداز. اینها هم احساس امنیت کردن، این حیوانات، این ماهی ها میفهمیدن که روز شنبه کسی که این زمان مخصوص کسی کار به نداره، اینا مرتب میمدن رو آب، فراوان بودن. و روزهایی که اینا تعطیل نبود، مشغول شیلات و صید ماهی و اینا بودن، این ماهی ها احساس خطر میکردن و میرفتن تو آب. و یوم اذ یعدون فی السبت، اذ تعطیهم هیتانهم، یوم تعطیل اینها، یوم سبت اینها، یوم تعطیل اینها شرع، شرع جمع شارع است، یعنی باز روشن. و یوم لا یثبتونه، روزی که اینا تعطیل نمی کردن، لا تعطیهم، این ماهی ها نمی اومدن، می رفتن تو آب. خب آیا این جریان طبیعی است؟ نظیر همین کبوترها که در خیلی از کشورها تو خیابوناشون کبوتر پرند میکشه همجو میمونه راه میره، یا در این شهرها نظیر حرم و اینها کبوتر راه میرن اینجوری است احساس امنیت میکنن، یا نه کذالک نبلوه، خود ما این کار رو کردیم، این ما من دابت الله و آخذون بناسیت و همینه دیگه، ما اینا رو آزمودیم. ببینید مشابه این در سوره مبارکه مائده قبلا گذشت. در سوره مائده آیه 94 و 95 حکمش این بود که ذات اقدس اله به مؤتمران و حاجیان به محرمان میفرماید در سرزمین حرم صید ممنوعه. این مطلب از طرف صیدهای بالای کوه را ذات اقدس اله دستور میدهد که اینها پایین بیاید در تیررس و دسترس محرمان قرار بگیرد. این دو مطلب نمی گذشت، حالا امروز از آهو و کبوتر می گذرد. همینا رو قرآن تربیت کرده دیگه، مگه اونا از سوسمار می گذشتن؟ به سیر این سوسمار می رفتن، حالا از غزال می گذرن، از حمام می گذرن. فهمت ما این کار رو کردیم، به اونا گفتیم لا تقتلوا صید و انتم حرم. یکی بعد یا ایها الذین آمنوا لیبلونکم الله بشیء من الصید تنالوا ایدیکم و رماکم، مثل این که از این طرف به جوان بگیم که قل للمؤمن یغض من ابصارهم، از این طرف چهت نامحرم از تیررس چشمش میگذره ببینیم چه میخوای میکنه. خب اگر کسی نامحرم در کنارش نگذرد که با یا ایها قل للمؤمن امتحان نمیشود که. از اون طرف امکانات مالی به کسی میدیم، از اون طرف یک کسی که نیازمند است به واحد تجاری اون میفرستیم ببینیم ربا میگیره یا نه. از این طرف به کارمندی قدرت میدیم، از این طرف به یک ارباب رجوعی نیاز میدیم ببینیم رشوه میگیره یا نه. از هر دو طرف میازماید. حالا اگر قول المؤمن را گفت به نامحرمی از جلوی چشم کسی عبور نداد، نه عبور نکرد، این که امتحان نیست، اون ما این کار را میکنیم. اینجا هم فهمود ما دستور میدیم که اونا یکمی پایین بیان، در تیررس اینا، در دسترس اینا قرار بگیرن تا بیازماییم. یا ایها الذین آمنوا لیبلونکم الله بشیء من الصید که تنالوا ایدیکم و رماکم، با تیر بخواد بزنید میتونید، با دست بخواد بگیرید میتونید. لیعلم الله من یخافو بالغیب، تا ببینیم ایمان به غیب دارید یا ندارید. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. خب از این که فرمود كذلك نبلوهم، نبلوهم این نشون میداد به این که بالاخره یه سبقه فراطبیعی دارد، تنها جریان طبیعی نیست، که حالا اونا چون روز شنبه احساس آرامش میکردن میمدن رو آب. البته محال نیست، اما ذات اقدس اله همون طوری که در اون تیر رست یا دست رست قرار گرفتن صید حرم را یا صید در حال احرام را به خود اسناد میدهد، اینجا هم به خود اسناد میدهد. کذالک نبلوهم بما کانوا یفسقون. خب حالا در چنین فضایی یه عده به طمع اون ماهی ها روز شنبه یا روزی که تعطیل بود شروع کردن به ماهیگیری. یه عده که خواص از مؤمنین اون منطقه بودن شروع کردن به نصیحت و امر معروف و نهی از منکر. عده‌ای که بی تفاوت بودن میگفتن به شما چی؟ همونطوری که میگفتن به من چی؟ میگفتن به شما چی؟ میگفتن چی کار داری اینا نصیحت میکنی؟ خب اینا تنها نمیگفتن به من چی که، به آمران معروف و ناهیان از منکرم میگفتن به شما چی؟ این سه گروه شده بودن. ذات اقدس اله حرف اون آمران معروف و ناهیان از منکر را تشریح کرد، یک. نزول عذاب را بیان کرد، دو. نجات آمران معروف و ناهیان از منکر را ذکر کرد، سه. بقیه را به کام عذاب فرستاده، چهار. پس این که گفته می شود آتش اگر آمده خشک‌تر نمی کند تتقو فتنه لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه، مال اونجاست که دیگران تماشاچی بودن و اگر دیگران آمر به معروف و ناهی از منکر بودن، وظیفه شناس بودن، ممکن نیست ذات اقدس الهی ما را عذاب بکند. آتش الهی اگر باشد حقیقینا خشک‌تر می کند، خشک رو می سوزونه، ترها رو حفظ می کند. اگر آتش طبیعی باشه بله خشک‌تر می کند. ببینید حالا چگونه این گروه نجات داد. فود و از قالت امت من هم لمه تعیدونه، این لمه تعیدونه به چی گفتن؟ پس من میشه عده واعظان بودن دیگه، یه عده موعظه میکردن، نصیحت میکردن که صید حرام است، این روز تعطیلی صید نکنید، امر و معروف نهی از منکر میکردن. یه عده هم که میگفتن به من چی، به این آمران معروف و ناهیان منکر هم گفتن به شما چی، چیکار دارید خود رو خسته میکنید. و از قالت امت منهم لم تعذون قوما الله مهلكهم و معذبهم، اینا میگفتن که ماشی خدا خود اینا عذاب میکند، خدا بله عذاب میکند ولی شما هم عذاب میکند. این چه نیست که خدا مرتکبین گناه را عذاب بکند، تارکین امر معروف و نهی از منکر را عذاب نکند که، شما را عذاب بکند. لَمَ تَعِذُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ اَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، حالا یا در دنیا در آخرت. قالوا، این آمران معروف و ناهیان از منکر که احساس مسئولیت میکردن، به این گروه سوم که بی تفاوت بودن میگفتن به ما چی، به شما هم چه، به این گروه گفتن که به دو دلیل مکاره میکنیم. معذرتن الی ربکم، ما وظیفه داریم ذات اقدس اله گفتیم کارو بکنم، ما عذر داشته باشیم پیش خدا دیگه، نباید عذر داشته باشیم، ما عذر داشته باشیم پیش خدا دیگه. این یک. و از طرفی هم شاید اینا برگردن. این دو. یه وقت از انسان یقین دارد که اثر نمی کنه، اگر یقین دارد اثر نمی کند باز از جهت دیگر معذرت الی ربکم هست، و این است که یه وقت است که یه عده متجری هستند، لجوج و لدود و عنودند و نصیحت پذیر نیستند، لیکن عده دیگه هستند که اصلا نمیدونن این گناهه، خیال میکنن این جایزه، یا در اثر خردسالی یا در اثر ناآگاهی در دسترسی نداشتن خیال میکنن این کار جایزه. یه عده باشه بالاخره فریاد بر بیارن که این کار حرام است یا نه، تا اونم بفهمن، برای اینکه اونها خیال نکنن این کار جایز است، یه عده بالاخره باید فریاد بزنن. این یک. دوم، اگر چنونچه احتمال این دادیم که با فریاد یه گوشه وضع عوض می‌شود، خب بازم اونها اگر بگن شما اگر میگفتید ما برمیگشتیم، شما اعلام نکردید، بهانه بگیرن. برای اینکه بهانه نگیرن، نه برای اینکه متعظ بشن، و این که بهانه نگیرن، اومد انسان میگوید که معذرتن الی ربکم من کار کردیم. اینا اگر در قیامت بگن که اگر اینا این کار میکردن، میگفتن، فریاد میزدن، ما دست بر میداشتیم، اینا چون چیزی نگفتن ما کارمون ادامه دادیم، برای که یه همچه بهانی هم در قیامت نیارن، این امران معروف و ناهی از منکر نصیحتشون رو ادامه میدادن. حالا که اثر نکرد، فلما نسو ما ذکروا به، عالمان دین، آمران معروف، ناهیان از منکر، این تبهکاران را نصیحت کردن، موعظه کردن. اینا تناسی داشتن، نه نسیان. این که دارد نسو الله فانساهم انفسهم، این تناسی عمدی است. این در بیان نورانی حسنوی در نهج البلاغه است که این نسیان نیست، تناسی است. مثل این گاه انسان جهل دارد، گاه تجاهل می کند. اینجا حضرت بود نسیان نداشتن، تناسی کردن، خودشون فراموشی زدن. این هم که فلما نسو ما ذکرو به، اینا یاداوری کردن، نصیحت کردن، امر معروف کردن، نهی از منکر کردن، اینا یادشون رفته، عمدن یادشون رفته. اونگاه چی کار کردیم ما؟ انجینا الذین ینهون عن السوء، ما ناهی از منکر را نجات دادیم و اخذنا الذین ظلموا، ظالمین را به عذابی که دارای بعث شدید است گرفتیم. به ما کانوا یفسقون. الحمدلله.